در این هفته کاری از گروه سیاسی رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هفته خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشین. من مصطفی صادقی هستم و با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. بناست که مهمترین اخبار داخلی و خارجی رو مرور بکنیم و تحلیل بکنیم و در موردش گفتگو بکنیم. همکارم آقای طاهری هم اینجا حضور دارن. آقای طاهری سلام علیکم.
سلام آقای صادقی عزیز و سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که با یک در این هفته دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی. با ما همراه باشید با در این هفته.
خب آقای طاهری، مرور اخبار داخلی رو شروع کنیم.
بله، خبر اولمون این هست که رئیس جمهور بانک مرکزی رو مکلف کرده گزارش ناترازی برخی بانک ها رو در نخستین جلسه هیئت دولت ارائه بکنه. معاون وزیر راه و شهرسازی هم گفته چون بازپرداخت تسهیلات مسکن بلند مدت است، بانک ها علاقه کمتری به پرداخت این تسهیلات دارند.
آمارها از افزایش تردد زائران اربعین حکایت داره.
بله، در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام افزایش 22% تردد زائران اربعین حسینی از مرزها در مقایسه با پارسال خبر داد. خبر بعدی این که در سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت صبح چهارشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
و در گفتگوی نخست برنامه درباره محورهای مهم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد.
بله، خبر بعدی این که وزیر اقتصاد خواستار بررسی فوری سازمان امور مالیاتی در خصوص احتمال فرار مالیاتی وارد کنندگان آیفون و موبایل بالای $600 در سال 1401 شد.
گفته شده که درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا کرده.
بله، بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 52% رو نشون میده. یه خبر خوب هم برای روستاییان عزیز آقای صادقی اعلام بکنیم. اون هم این هست که این هفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفته سال گذشته سقف وام‌های روستایی 300 میلیون تومان بود که امسال به 500 میلیون تومان افزایش
یافت. وزارت اطلاعات هم یک بیانیه بسیار مهم رو صادر کرده.
بله، وزارت اطلاعات از ضربه نیروهای عملیاتیش به عناصر دیگری از شبکه گسترده تروریستی صهیونیستی در 4 استان ایران خبر داد. یه خبر انتخاباتی هم بگیم. معاون سیاسی وزیر کشور گفته که از حضور جدی احزاب استقبال میکنیم و امیدواریم با دست پر وارد عرصه انتخابات شدن. و خبر آخر هم این که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته انرژی اتمی ایران با وجود تمام دشمنی ها از لحاظ تراز در صدر کشورهای دنیا قرار.
خب آقای طاهری، بریم بخش گفتگوی نخست رو داشته باشیم. ساعت 13:34 است. الان 13:35 گفتگوی اول رو خواهیم داشت با آقای دکتر علی پارسا خصال. درباره دیدار رئیس جمهور با اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب گفتگو خواهیم کرد. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ظهر شما بخیر، من در خدمتتون هستم.
متشکرم، از احترام مجدد دارم. سخنرانی مهمی رو رهبری دیروز داشتن، شاید اون بخشش که خیلی مورد توجه قرار گرفت مسائل معیشتی بود که ایشون مطرح کردن. فرمودن که عمده تحریم ها با هدف گروگان گرفتن معیشت مردم هستش. گفتن که باید در کنار مذاکرات تحریم ها رو هم خونسا بکنیم و گفتن که مهمترین شاخص خونساسازی تحریم ها کاهش تورم است. بفرمایید که دولت اساسا چه کار باید بکند که هم معیشت بهبود پیدا بکنه هم تورم کاهشی بشه؟
بله، ببینید، همونطور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال هم به این مطلب اشاره فرموده بودن، سال مهار تورم رشد تولید، یکی از عوامل مهار تورم که دولت باید بهش دقت کنه همین رشد تولید هست. رشد تولید باعث رونق اقتصادی میشه و در پی رونق اقتصادی اشتغال زایی ایجاد میشه و خود بحث اشتغال یکی از عوامل بهبود معیشته و از طرفی افزایش تولید کالا و خدمات باعث تعادل در عرضه و تقاضا میشه و همین مطلب، یعنی تعادل در عرضه و تقاضا، هم یکی از عواملیه که میتونه تورم رو کنترل کنه. دولت خوشبختانه در زمینه کنترل تورم اقدامات موثری رو در این مدت نسبتاً کوتاهی که سر کار بوده انجام داده که حالا میتونیم به بحث تثبیت نرخ ارز و همچنین کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تا الان اشاره کنیم، به طوری که در خرداد ماه امسال بعد از 16 ماه نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی به زیر 30% رسیده. باز بخوایم از کارهای مفید دولت بگیم، در سال 1401 تلاش کرد دولت که در مرحله اول با انضباط مالی و انضباط بخشی که به بودجه میده استقراض از بانک مرکزی رو کم کنه یا ازش کلن پرهیز کنه، که این رویکرد دولت هم موجب شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کنه. و از بحث قبلی هم عرض کنم، بحث تثبیت نرخ ارز رو داشت که اگر خاطرتون باشه در بهمن ماه سال گذشته یک جهش و تزلزل عجیبی در نرخ ارز بود که خوشبختانه دولت تونست با سیاست‌های ارزی که داشت تثبیت کنه و این تثبیت نرخ ارز هم به صورت مستقیم و هم به صورت روانی بر روی بحث تورم و افزایش قیمت‌ها اثر داشت که خوشبختانه دولت در این زمینه هم موفق عمل کرد.
متشکرم آقای پارسا خسار، این توضیح رو عرض بکنم که ما از رادیو تهران در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. نکته دیگه که خدمت شما عرض بکنم این بود که رهبری فهمیدن که بعضی از دولت‌ها فردا رو قربانی امروز میکنن. این دولت این کار رو نکرده، کارهای بزرگ و زیربنایی کرده که اثراتش ممکنه امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد. بفهمید که اهمیت سیاست‌گذاری‌های بلند مدت دولت اساساً چی هستش؟
بله، بر هم مجدداً پس خدمت شنوندگان رادیو تهران سلام عرض می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم از شما. خدمتتون عرض کنم که بله، اون شاخص‌های مهم اقتصادی مثل نقدینگی، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، اینها مستقیما بر معیشت مردم تاثیر میذاره و اثر محسوسی داره. البته خب گاهی اثر کوتاه مدت محسوس نداره و اثرات بلند مدت داره. یکی از این اثرات مهم که این عوامل کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی دارن، بحث رفاه اقتصادی و اجتماعی در این زمینه تأثیر میذاره و مردم به اصطلاح محسوس میتونن اون رو حس کنن. البته بحث رشد اقتصادی و رفاه یکی از موضوعات بحث برانگیز اقتصاده، چون اگر رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشه میتونه رفاه اجتماعی و اقتصادی رو افزایش بده، اما اگر در مراحل اولیه توسعه باعث افزایش نابرابری بشه میتونه نه تنها رفاه رو افزایش نده بلکه شکاف طبقاتی رو هم زیاد کنه. لازم به ذکره که این دولت هم در قسمت کارهای اقتصادی کارهای زیربنایی خوبی انجام داده، همونجوری که شما فرمودید، رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت هم برخی از این اقدامات رو برشمردند و همچنین فرمودند که من از دولت‌های قبلی حمایت می‌کردم، از این دولت علاوه بر حمایت تمجید هم می‌کنم. اما یه نکته رو عرض کنم که باز همونطور که رهبر انقلاب فرمودند، کارهای اقتصادی دولت به خاطر ضعیف بودن پیوست رسانه‌ای یه مقداری مخفول واقع شده، یعنی شاید اونطور که باید و شاید بهش پرداخته نشده. اگر اجازه بدید من در انتهای صحبتم
با قدر 30 ثانیه در خدمت شما خواهیم بود.
بله، من به اندازه 2-3 مورد از این مطالب رو پس عرض میکنم. کارهایی که دولت انجام دادن، بحث کاهش رشد نقدینگی بوده، کاهش بیکاری بوده، کاهش ضریب جینی بوده، رشد قابل توجه صادرات کالا بوده و مهمتر از همه اینا و به عنوان پایان بخش صحبت، تقویت نظام مالیاتی که تونسته درآمدهای خوبی رو برای دولت داشته باشه.
متشکرم از شما و با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خداحافظی
می‌کنم. گفتگوی دیگری در همین مورد داریم با آقای دکتر مهدی مخصومی. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر. آقای مخصومی صدای من رو دارین؟ خب گویا ارتباطمون قطع شده با آقای مخصومی. بریم بخش بعدی برنامه، یعنی مرور خبرهای خارجی هفته رو داشته باشیم. خب خبرهای خارجی رو با این خبر آغاز خواهیم کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته شرایط بین المللی در حال پیچیده در شدن است و خطر تضعیف غرب و به ویژه اروپای ما رو به همراه داره. کمیسر اروپا در امور بازار داخلی گفته که با توجه به ادامه جنگ کنونی بین روسیه و اوکراین، ملحق شدن کیف به پیمان آتلانتیک شمالی غیر ممکنه. خبر دیگه این که نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو نشون داده که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها نگران استفاده و قدرت رو به افزایش هوش مصنوعی هستند.
مخالفت‌ها با طرح جنجالی نتانیاهو همچنان ادامه داره.
بله آقای صادقی، همین طور هست. در همین راستا 200 نفر از نوجوانان صهیونیست در نامه سرگشاده‌ای به سران رژیم صهیونیستی در اعتراض به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه این رژیم اعلام کردند که نمی‌خواهند در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت وظیفه خودشون رو انجام بدن. خبر دیگه این که سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که سال 2022 خونبارترین سال برای کودکان در کرانه باختری در 15 سال اخیر بوده و سال 2023 نیز به همین منوال ادامه داره. شبکه تلویزیونی CBS در گزارشی به بررسی سیر صعودی تیراندازی‌های جمعی در آمریکا پرداخته که قربانیان اون در سال 2023 به صورت قابل توجهی افزایش یافته. شبکه CBS همچنین گفته این روند سبب نگرانی شدید خانواده‌های آمریکایی شده.
اقدام پارلمان انگلیس با واکنش چینی‌ها مواجه شده.
بله، در آستانه سفر وزیر خارجه انگلیس به چین، پارلمان بریتانیا برای اولین بار در یک سند رسمی از تایوان به عنوان کشور مستقل یاد کردن. گفتنیه که پکن تایوان رو بخشی از خاک خودش میدونه و اقدامات تحریک‌آمیز غربی‌ها رو دخالت در امور داخلی این کشور میدونه. و خبر دیگه این که گروه هکری سایبر تراید شبکه رایانه‌ای بزرگترین دانشگاه نظامی لهستان رو هک کرد و به داده‌های حساس دفاعی این عضو ناتو دسترسی پیدا کرد.
رئیس جمهور تونس هم هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل رو محکوم کرد.
بله، رئیس جمهور تونس بار دیگر هر گونه عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها رو رد کرد و گفته فلسطین مهمترین موضوع همه ملت‌های اسلامی است. و خبر آخر هم این که سفیر ایران در اتریش با اشاره به روز مبارزه با تروریسم تاکید کرده که پناه دادن به آنها توسط برخی از دولت‌های غربی چیزی نیست جز انتخاب اشتباه و پرهزینه.
آقای تاری، بریم بخش گفتگوی دوم داشته باشیم. من نگاهی داریم به تحولات سیاسی و نظامی در آفریقا در پی کودتایی که در نیجر و گامون رخ داده. گفتگو میکنم با آقای سجاد واعظ، کارشناس مسائل آفریقا. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان خوب رادیو.
متشکرم آقای واعظ. مهمترین دلایل کودتا رو در این کشور در فاصله بسیار کم در این دو کشور نیجر و گابون می‌خواستیم بدونیم از نظر شما.
ببینید اون چیزی که داره اتفاق می‌افته در منطقه غرب آفریقا و مرکز آفریقا در واقع نشونگر ضعف عمق استراتژیک کشور فرانسه هستش. اون تحولاتی که ما داریم مشاهده میکنیم در کشورهای آفریقایی که به صورت دومینووار در حال رخ دادن هست، همه حکایت از این داره که کشور فرانسه و نیروی نظامی فرانسه قادر به تامین امنیت دولت‌های همسوی با خودش در آفریقا نیست. چندی پیش هم شاهد بودیم که در کشور نیجر اتفاقی مشابه افتاد، در مالی به همین شکل، سال آج هم دچار تحولات قابل ملاحظه‌ای بود و خدمت شما عرض می‌کنم که همه اینها نشونگر این هستش که سردمداران آفریقایی که همسوی با غرب هستن در فضای ضعف این روزها به سر می‌برن و جا برای بازیگران جدید در آفریقا در حال باز شدن هست و روزها در این روزها اتفاقات خوبی رو در حوزه عمق استراتژیک خودشون و سیاست خارجی خودشون در کشورهای آفریقایی دارن میبینن و در حال پیشروی هستن. خب چندی پیش هم ما شاهد این موضوع بودیم که در کشور آفریقای جنوبی جمعیت چند ده هزار نفری در حمایت از ولادیمیر پوتین به خیابونها اومد. اینا همه نشونگر این هستش که کشورهای آفریقایی در واقع در به نوعی در حال گذر کردن از اون فضای احساس امید به غرب داشتن و غربگرایی هستن و به زودی ما شاهد وقوع تحولاتی در خصوص شرقگرایی در آفریقا در این باره خواهیم.
بله، و نکته دیگه این که الان خیلی معتقدن که جایگاه تاریخی فرانسه به لحاظ کشور استعمارگر به خطر افتاده اونجا در این کشوری که کودتا شده. شما چطور فکر میکنید در این مورد؟
خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از این کشورهایی که در استعمار نوین کشور فرانسه قرار دارن و تحت پیمان‌نامه‌های نظامی امنیتی اینها رو در قاره آفریقا همسوی با خودش تلاش میکرد نگه داره، با توجه به اینکه فرانسوی‌ها نتونستن به تعهدات خودشون عمل بکنن، خب به جهت‌های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی که در کشور فرانسه امروز ما شاهدش هستیم و همچنین اتفاقاتی که نتونستن اینها در اون کشورهای آفریقایی رقم بزنن. کشور نیجر یا کشور گابون یکی از بزرگترین صادرکننده های نفتی در قاره آفریقا، اما اگر شما به جمعیت این کشور نگاه بکنید شاید از هر چهار نفر دو نفر زیر خط مطلق فقر در حال زندگی کردن باشه و اینها آمارهایی است که نشون میده که کشور فرانسه نه تنها در تأمین مالی در واقع حضور استراتژیک خودش در آفریقا دچار مشکل هست، بلکه نتوانسته آنچه را که مردم این کشورها رو همچه میتواند راضی به گردانت رو نتونسته تأمین بکنه و اینها باعث افول قدرت فرانسه و به زودی افول قدرت غرب در منطقه مختلف آفریقا و خاصه کل قاره آفریقا خواهد.
متشکرم از شما آقای واعظ و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، ممنون شما.
ممنونم از شما. گفتگوی دیگری در این مورد خواهیم داشت با آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما به شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از شما، عرض احترام مجدد دارم. رئیس جمهور فرانسه این هفته در ارزیابی نظام بین‌المللی، وضعیت نظام بین‌المللی گفته که نظم بین‌المللی که غرب همیشه در اون نقش برجسته ایفا میکرد به شکل فزاینده زیر سال داره میره و گفته که شرایط بین‌المللی در حال پیچیده‌تر شدنه و خطر تضعیف غرب به ویژه اروپای ما در واقع به همراه این وضعیت داره پیش میاد. بفرمایید که چرا جایگاه غرب در نظام بین المللی اینطور که آقای مکرون هم گفتن در حال تضعیفه؟
ببینید، البته آقای مکرون که این حرف رو میزنه خودش را میخواد در واقع تقصیرهایی که به گردن فرانسه هست را دیگران را شریک بکنه در این تقصیر. البته حرفش درسته، یعنی واقعا این که دنیای غرب داره در واقع در این شرایط با نفس توی قرار داره، قبل از این هم یعنی 2-3 سال پیش هم ایشون صراحتا اشاره کرد که غرب دیگه در پایان دوره رونقش هست و الان در واقع تکرار همون حرف هاست که داره بیان میکنه. من تا الان مقصدش هم تو که عرض کردم این است که میگه ما اگر مشکل داریم، مشکل مال همه است و دیگران هم شریک هستن و در واقع خودش را توجیه کنه که چه اشتباهاتی و چه شیوه های نادرستی را در آفریقا به کار گرفته که الان داره در واقع ذخایر اصلی تأمین کننده منابع مالی، منابع اقتصادی اونها را داره از میان میبره در واقع. لذا اما چرا غرب؟ ببینید چندین دلیل مختلف داره. بعضی دلایل کلان را مطرح میکنن که اونها باید حساب کرد. میگن تمدن های زمانی تولد پیدا میکنن، بعد رشد میکنن، رونق پیدا میکنن و بعد در مسیر قهقرا و مرگ تمدن ها پیش میان. همون که در قسمت های مختلف جهان ما این گونه چیزها رو دیدیم، تمدن هایی که در حال رشد بودن و رونق پیدا کردن و بعد مزمل شدن و یاد رفتن. مثلا کتاب جنگ تمدن های ساموئل هانتینگتون که حدود 30 سال پیش این کتاب رو نوشت، هم اشارهش همین بود که از 8 تمدنی که در دنیا وجود داره 2 تمدن در حال رشد هستن و بقیه در واقع ایستا هستن، ایستادن. یکیش دلیلش اینه. اما دلایل دیگرش این هست که واقعا اینها ببینید مبتنی بر برتری خودشون از انسانی و تحقیر دیگران سیاستاشون رو تنظیم کردن. اونها متوجه رشد ملت‌ها و رشد فکری ملت‌ها نشدن. فرانسه زمانی که رفته آفریقا، فرانسه مردم آفریقا رو به هیچ انگاشته، نژاد سیاه رو همین کشیش‌ها توجیه کردن که شما همه فرزندان نوح هستید که گناهکار بود و شما سیاه شدید و باید به خدمت ما باشید. جالبی که همین امروز هم باز آقای مکرون زمانی که حرف میزنه اشاره میکنه به چند کشور آفریقای بورکینافاسو، مالی، نیجر، میگه شما اصلا اگر ما نبودیم شما اصلا کشور نبودید. خب اینا ببینید یعنی واقعا نگاه بسیار غلطی در اینجا، در صورتی که باید به اینها هویت هستن، زندگی میکردن، اینها تمدنی داشتن. اگر شما تمدنهای غرب آفریقا رو برید نگاه کنید، زمانی که اروپا در اوج سیاهی و تاریکی بوده، اون قسمت ها مثلا غرب آفریقا داره تمدن بوده واقعا و آثارش الان هم هست که اینها طالبان رو به کار گرفتن تا این آثار رو تخریب کنن. ببینید از سال 500 میلادی تا 1500 میلادی 1000 سال اروپا در قرون وسطا و تاریکی بوده. جالب این است که تو این مدت شما برید سراغ آفریقا، یعنی شما برید یعنی آفریقا رو نگاه کنید، در از 500 سال 500 تا 1500 ببینید آفریقا در چه حالی بوده. تمدن‌های مختلف، همین تمدن مالی، یک تمدن باشکوه انسانی، یکی از ذخایر انسانی بوده. متو اینا رو نادیده گرفتن و تخریب کردن. الان ببینید در یک سالی بود در نیجر و مالی تحرکات داعش کم شده بود. به مجردی که کودتا شد اینها دیدن احتیاج دارن به داعش، داعش رو فعال کردن، اسلحه دادن به نام اسلام بیاد مظاهر اسلامی رو اونجا تخریب بکنه. نظام الان شما وقتی میرید در قسمت‌های نیجر، نیجریه اون تمدن رو نگاه میکنیم، میبینید که مسیحی ها تازه ورودن از آخر قرن 18 اینها وارد اینجا شدن، ولی که مسلمان ها اینجا بودن، تمدن داشتن، لباس داشتن، فرهنگ داشتن، زبان داشتن، خط داشتن اینا و آثارشون الان هست. لذا اروپا متاسفانه از غرور، الان گفتم عرض میکنم یک بار همین حرف رو آقای ماکرون ناجب الجزایر داد، از جزایر رابطش رو قطع کرد، گفت شما اصلا اگر نبودید ما مثلا الجزایر، ما نبودیم الجزایر وجود نداشت، الجزایر تاریخ نداره. خب این یعنی چه؟ یعنی تحریف تاریخ، یعنی ندیدن هویت یک کشور. زمانی که شما میکشتید، ببینید در الجزایر آقایون الجزایر یک کمی از نیجر میاد بالاتر، فرانسوی ها حضور داشتن در اونجا، از سرها مناره ساختن، سر بریدن. یعنی واقعا اون چیزی که داعش الان انجام میده دقیقاً فرانسوی ها در وقتی تو اینترنت هست، یعنی شما دوستانی که الان دارن برنامه ما رو میشنون تو اینترنت بزنن کشتار فرانسه در الجزایر یا فرانسه استعمار فرانسه در الجزایر، ببین چقدر سرهای بریده، خودشون عکس گرفتن و افتخار کردن که سر بریدن. دقت بفرمایید، حالا اینها در این کشور انقلاب فرانسه صورت گرفته، آزاد به نام آزادی، چقدر هم خوب. بعد اومدن در واقع گفتن ما به اصطلاح منادی آزادی در جهان هستیم. خیلی خوب، حالا آیا واقعا عمل شما همون هست یا نه؟ شما به خاطر یه مقطعی از تاریختون برای جنایت بکنید. فقط الان عرض میکنم در نیجر چقدر جالبه، نیجر مردم و دولت صراحتا از سفیر فرانسه میخوان که بره بیرون، میگه ما نمیمونیم. خب این آقا کجای حقوق بین الملل؟ اینقدر حقوق بین الملل تضمین شده، مداخله کشورها ممنوع است. بله. مداخله در کشورها، حضور در کشور نظامی بدون خواست مردم نظام، این است که نگاه اونها. و این هم عرض بکنم در آفریقا یک مسئله دیگری است، مسئله سیاه‌ها. قبل
آقای دکتر به اخبار ساعت 14 نزدیک میشیم، قدر 30 ثانیه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید آفریقایی یا آفریقایی قبل از اینکه استقلال بخواد مساوات میخواد، میگه من سیاه‌پوست را کمتر از خودتون نبینید. من در گابون خودم دیدم که شهر تقریبا تقسیم شده بین سفید و سیاه، و این هست که اونها رو آزار میده. مسئله اقتصاد فقط نیست، مسئله ندیدن هویت کشور.
متشکرم آقای قنات باشی و با شما خداحافظی میکنیم. بریم بخش بازنش رو بشنویم.
سلامت باشین. سلام.
خب آقای صادق، این هفته با شروع پیاده روی 40 بحث درباره این مناسبت مهم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بوده که بخش بازنشر رو ما به این موضوع اختصاص دادیم. علی درخشان راهپیمایی زائران 40 رو رویدادی مهم در میانه هیاهوهای زندگی مادی توصیف کرده. فرزانه ملک محمدی هم نوشته پیاده روی 40 جز تداوم عشق به مکتب امام حسین معنای دیگری ندارد. سلمان کوثری هم گفته هرچه سرزنش ها بیشتر میشه، اراده ها مصممتر میشه، امسال این موج خروشانتر شده. سارا کمالی هم نوشته در پیاده روی 40 همه یک رنگ میشوند، اتحاد، همدلی و همراهی و شوق رسیدن به کمال به اوج خودش میرسه. محمود رستگار هم نوشته مشکلات تأثیری بر عزم زائران 40 نداره، هر کس با هر بضاعتی که داره به عشق زیارت عازم سفر کربلا میشه. فهیمه رزمجو هم گفته شوق زیارت خستگی نمیشناسه، مهم اینه که نیت زیارت کرده باشی و دل به معشوق سپرده باشی، خود به خود همه چیز مهیای رفتن میشه. عباس نصیری منش هم در صفحه شخصیش نوشته 40 یک اتفاق ساده نیست، یک اجتماع بزرگ و یک صحنه باشکوه و به هم متصل شدنه. رویا فرهانی هم گفته پیاده روی 40 فرصتی برای خودسازی و تمرین معنویت گرایی در زندگی پرتلاطمه، چیزی که امروزه بسیار به اون نیاز داریم. محمود فرهمند هم نوشته پیاده روی 40 نمایش عشق و اخلاصی که از آموزه های مکتب امام حسینه. و آخرین کاربر هم مریم نوروزیه که نوشته کربلا قطب نمای حرکت زائرینه، راه امام حسین پایانی ندارد. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
متشکرم از شما آقای طاهری. از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هم کمال تشکر رو دارم که همراه ما بودید در این هفته. عزیزانی که همراه کاروان عشق میشن و به راهپیمایی 40 میرن، التماس دعا داریم ازشون. دوستانی هم که الان اونجا هستن، از اونها هم التماس دعا داریم. انشالله که خدا قسمت بکنه و ما هم بتونیم به این کاروان بپیوندیم. با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. انشالله که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا یار و نگهدارش.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.